ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. در برنامه امروز آیه 32 و 33 سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که مدتی است پیرامون آیه 31 صحبت میکردیم و گفتیم سیاق این آیه شریفه در پاسخ به سخنان بیهوده منافقین و کافرین درباره قرآن بود و اصولاً آیات سوره مدثر همگی در شأن و منزلت قرآن نازل شد. در پاسخ به دشمنان قرآن که قرآن رو سحر می‌دونستند، فرمود این سحر نیست و تذکری است برای بشر و این یک آیه بزرگ الهی و یکی از برجسته‌ترین آیات الهی برای انسان هاست. آیات 32 به بعد پیرامون این مقام و منزلت قرآن و یا این آیه شریفه که فرمود سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر و بعد هم منافقین و کفار این آیه الهی رو مسخره گرفتند و گفتند ما 19 خزنه او و 19 نگهبان او رو از بین میبریم و اجازه نمیدیم کسی وارد جهنم بشود. در پاسخ به اینها که در توضیحات بعدی به محضر عزیزان عرض خواهم کرد. فعلا با تلاوت زیبایی به استقبال آیه 32 و 33 این سوره میریم. خداوند در آیه 32 به بعد سه قسم به سه آیه بزرگ خود می‌فرماید. یکی قسم به ماه و دیگری قسم به لحظات پایانی شب و دیگری قسم به لحظات نخستین و آغاز روز. کلا و القمر نه این گونه است که کافری می‌پندارند، بلکه قسم به ماه و لیل از ادبر و سوگند به شب هنگامی که پوش کند و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که آشکار شود و یا نقاب از چهره بردارد. جواب قسم هم در آیه 35 ذکر شده است که انها لعهدل کبر. گفتیم که کلا اصولا کلمه ردع و انکار ما قبل رو میکنه و چون آیات در سیاق انکار منافقین و کافرین بود که آیات الهی رو به مسخره میگرفتند و با سبک دونستن اون رو انکار میکردند، خداوند میفرماید نه، هرگز این گونه نیست که اینها می انگارند و یا این گونه نیست که همیشه شرایط این طور باشه که بر وفق مراد کافرین بگرده و اینها در کمال قدرت و امکانات باشند، بلکه اینها باید بدونن هنگامی که پرده ها بالا بره و قیامت برپا بشه و حقایق روشن بشه دیگه ایمان اونها سودی نداره و میفهمند که نتیجه این حرکاتشون چه عاقبتی برای اونها داشت. لذا خداوند با ذکر کلا هم نفیه انگار منافقین و کفار را درباره پیامبر اکرم و قرآن و اصولا دین توحید می‌فرماید و از سوی دیگر اثبات مطالب بعد رو که خداوند با سه قسم به او اشاره می‌فرماید. لذا اولینش این هست که می‌فرماید والقمر، قسم به ماه. واو در اینجا واو قسمه. قمر هم به معنای ماه و در لغت همونطور که در کتاب مقایس اللغه ذکر شده، اصل معنای قمر به معنای سفیدی و درخشش در یک چیزی هست. در مصباح اللغه معنا می کند قمر از سما، یعنی آسمان روشن و نورانی شد، و چون ماه در آسمان تاریک مثل یک نقطه روشن و درخشنده است، به ماه هم در میانه آسمان قمر گفته شده. لذا اصل در قمر هم اون روشنی و درخشش کره است که به او قمر گفتن. به همین معنا هم اشاره می کند که می گوید لیلتون مقمره، یعنی شب پر نور و روشن. این توضیحات درباره قمر رو در خاطر داشته باشید که بعد که خواستیم یک جمع‌بندی از مجموعه این سه قسم درباره قرآن یا آیه شریفه سیوم این سوره بکنیم، این معنا بسیار کمک می کند. پس بنابراین تا به اینجا ترجمه این گونه شد که می فرماید کلا والقمر. نه این گونه است که کفار و منافقین می انگارند و نه این گونه است که همیشه شرایط به این گونه باشد و عالم دنیا و فرصت و زمان برای اینها باقی باشد، بلکه قسم به ماه.
کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.
قسم دوم با این تعبیر شروع می شود واللیل اذ ادبر، قسم به شب هنگامی که پشت کند. واللیل باز واو قسم و لیل به معنای شب در مقابل روزه. به هنگام غروب خورشید تا طلوع فجر لیل گفته شده و از یا ازا اسم شرط زمانی است. قبلا هم داشتیم و توضیح دادم و مفصل عرض کردم که به چه معنا هستند. در اینجا اجلالتن عرض میکنم به معنای هنگامی است. پس و لیل از ادبر، یعنی قسم به شب هنگامی که حالا می فرماید ادبره که توضیح خواهم داد. ادبره از ماده دبره به معنای پشت کردن و گذشتن. بنابراین ادبره ضد اقبله، یعنی گذشت و رو به رفتن گذاشت. بنابراین و لیل از ادبر، یعنی قسم به شب هنگامی که پشت کند و رو به رفتن بگذارد. در آیه بعد قسم سوم ذکر میشه که میفرماید و صبح اذا اسفر. ما در این آیه دو لغت محوری داریم، یکی لغت صبح و دیگری لغت اسفره، که با توضیح اونها میتونیم به نکاتی از علت این سه قسمی که پروردگار در این سیاق از آیات فرموده اشاره داشته باشیم و به اونها برسیم. لغت اول لغت صبح، از همون ماده صبح به معنای اول روز در برابر مساء که آخر روز است. به غذای اول صبح صبوح گفته شده، به خواب هنگام صبح سبحه یا تسبح گفته شده. اما معانی دیگه هم برای این لغت گفته شده. تا به اینجا معلوم شد که اون لحظات اول روز رو بهش صبح میگن، ولی در مقایس اللغه معنای اصلی صبح رو اون رنگ سرخ خاصی که به روشنی میزنه ذکر میکند و صبح رو هم میگوید به دلیل این به او گفتن صبح، یعنی اول روز، به این دلیل به او صبح گفته شده که سرخی افق در قسمت مشرق آشکار میشه و بعد آرام آرام رو به روشنی میگذارد. در کتاب اقرب الموارد و همچنین در کتاب الافعال سبحه رو به معنای زیبا شدن معنا میکنه. لذا غلامون صباح یعنی جوان زیباروی. از اینجا و از مجموعه این لغاتی گفته شد به دست میاد که معنای اصلی این ماده انکشاف ظلمت و حاصل شدن یک نورانیت بعد از ظلمته که به دنبال این هم سرخی ظاهر میشه و هم اون زیبایی در آسمان به دنبال تاریکی شب ظاهر میشه. به همین دلیله که در کتاب لغت التحقیق اشاره می شود که نورانیت و انکشاف درخشندگی و اون درخشندگی نور در ظلمت می تونه در ماده این لغت به کار بره. البته این لغت هم در امور مادی به کار رفته هم در امور معنوی و در قرآن هر دو هم استعمال شده. زمان اول روز که همون صبح گفته شده به دلیل اینکه آغاز درخشندگی روز و پوش کردن تاریکی شب هست به این صبح گفتن و چون آغاز صبح با سرخی افق آغاز میشه به رنگ سرخ صبحه گفتیم گفته شده، بنابراین صبح میشود اسم مصدر و نام قرار داده شده برای زمان آغاز روز و اول طلوع آفتاب. پس و صبح ازا اسفر می شود قسم به اون لحظات آغاز روز، به اون لحظات بیداری، به اون لحظات کنار رفتن تاریکی شب، به اون لحظات آغاز زیبا شدن و درخشندگی عالم. همه این نکات رو در مجموع در لغت و صبح ما می تونیم استفاده کنیم که این نکات رو از این جهت تکیه می کنم که وقتی لغت اسفر رو عرض کردم در جمع‌بندی بتونیم این سه قسم رو یک نوع ربطی به هم بدیم.
کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والصبح اذا
و اما لغت پایانی یعنی لغت اسفره از ماده سفره به معنای ظاهر شدن و نقاب از چهره برداشتن آمده. سفرت المرأتو یعنی زن نقاب رو از چهره برداشت. جناب راغب در مفردات بیشتر روی این معنا تکیه میکنه با این قید که میگوید بیشتر این لغت در امور مادی به کار میره، مثل همین مثالی که عرض کردم سفر النقاب یا سفرت ریح و القیم یعنی نقاب رو از چهره برداشت یا باد ابرها رو از صحنه آسمان کنار زد. حتی به پاک کردن و جاروب کردن خانه یا قبار روبی که از شیئی و اسباب منزل میشه به همه اینها از این ماده استفاده شده. مثلا گفته می شود سفر البیت یا سفر الشی یعنی حجاب‌ها رو و قبارها رو از روی اینها برداشت، که این همه اینها نوعی قبار روبی به معنای دیگر نقاب برداشتن رو تداعی می کنه. در کتاب لغت مقایس اللغت تنها معنای اصلی سفر رو همین معنا می کند، یعنی می گوید سفره فقط یک معنا دارد و اون نقاب برداشتن و کنار زدن اون حجاب. به این ترتیب ما در یک جمع‌بندی میتونیم یک معنای اصلی رو برای سفره بیان کنیم و اون ظاهر شدن و نقاب برداشتنه. به این ترتیب اسفره یعنی حجاب‌ها رو برداشت و به صورت روشن ظاهر شد. به این ترتیب معنای قسم سوم پروردگار در آیه 34 سوره مدثر که می‌فرماید و صبح اذا اسفر اینگونه می‌شود قسم به هنگام صبح و قسم به آغاز روشنایی روز هنگامی که نقاب بردارد و آشکار گردد. و گویی حجاب پرده تاریک شب با پشت کردن و رفتن مثل اون شخصی میماند که نقاب رو به صورت انداخته و بعد این نقاب رو از چهره بر میداره. روز نقاب تاریکی رو از روی عالم بر میداره و اسفرار صبح یعنی آشکار شدن روشنایی و نقاب از چهره برگرفتن نور و روشنایی. به این ترتیب مفردات این سایه رو به محضرتون عرض کردم و اما سیاق این سه قسم و ربط او به جواب قسم. جواب قسم رو عنایت دارید که پروردگار در آیه 35 می فرماید انها لعهد الکبر، با عنایت به این که ضمیر ها در انها به آیه الهی یعنی قرآن یا بنابر نظر برخی دیگر از مفسرین به سقر برمیگرده، ما میتونیم به ترتیب این قسم ها و ربط او به جواب قسم رو به نوعی حکمتش رو به دست بیاریم. به این ترتیب که بعد از اینکه خداوند ماجرای ولید رو ذکر میکنه و جسارتی رو که ولید به قرآن روا میدارد بیان میفرماید که این شخص بعد از نزول قرآن چگونه بعد از مقدم چینی و تدبر و تأمل در آیات و اظهار نظر به ظاهر عالمانه خود درباره قرآن او رو سحر و جادو دونست و بعد هم پروردگار به او وعده جهنم و به خصوص این درک وحشتناک جهنم یعنی سقر رو داد، در آیه 31 در پاسخ به این که قرآن اولا سحر نیست و ثانیاً آیات قرآن همگی پرده از حقایق عالم برمی‌داره و این که فرمود خزانه جهنم 19 هستند، این یک حکمتی دارد که تنها پروردگار اون حکمت را می‌داند و کسانی که خداوند راضی است. خداوند در شأن و منزلت قرآن و یا در شأن و منزلت آیات الهی از جمله آیه شریف 26 می‌فرماید قسم به ماه یعنی این نقطه نورانی و درخشنده در آسمان و قسم به لحظات پایانی شب هنگامی که شب پشت می‌کند و قسم به لحظات آغازین صبح هنگامی که روی به سوی انسان‌ها می‌کند و نقاب از عالم برمی‌دارد، بدانید که اکنون زمان آن رسیده است که این آیه کبرای الهی برای شما آشکار بشود. انها لعهد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این آیه الهی یکی از بزرگترین آیات الهی است و یا یکی از بزرگترین داهیه‌های الهی است که شما رو از گناه پرهیز می‌دهد و بیم دهنده انسان نسبت به گناه و آلودگی هاست و این برای اون کسانی که بخواهند پیش بیفتند و از دیگران سبقت بگیرند یا وا بمانند و پس بزنند، برای همه اینها یک هشدار و بیمی است. البته نکات فراوانی در لغات این چند بخشی که عرض کردم هست که چون فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید توضیح مبسوط‌تر این قسمت از آیه نذیرن للبشر و آیه 37 رو در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.